ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انفجار انتحاری در نزدیکی چادر لوی جرگه در کابل چند کشته بر جای گذاشت. فوران آتشفشان گواتمالا باعث مرگ 25 نفر شد. و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کره شمالی تغییر کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به مجله نیمروزی. رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. صبح امروز دوشنبه انفجار انتحاری در نزدیکی محل گرد همایی بیش از 2000 تن از روحانیون افغانستان در کابل چند کشته بر جای گذاشت. به گزارش وبسایت افغانی طلوع نیوز، پیش از ظهر امروز هنگامی که روحانیون از چادر لوی جرگه بیرون می آمدند، هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند. روحانیون افغانستان در این نشست در فتوای مشترکی که صادر کردند با حرام خواندن جنگ و انفجار انتحاری و هر گونه خشونت از طالبان خواستند به روند صلح با حکومت بپیوندند. پلیس تاکنون کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 9 نفر را در این انفجار انتحاری تایید کرده است. فوران آتشفشان فیوگو در گواتمالا تاکنون باعث مرگ 25 تن و زخمی شدن 300 نفر دیگر شده است. با فوران این آتشفشان چندین منطقه مسکونی با بیش از 3100 نفر سکنه تخلیه شدند. یکی از مقام‌های سازمان جلوگیری از فجایع ملی گفته است جریانی از مواد مذاب به سمت یک شهر کوچک در حال حرکت است. این آتشفشان در حدود 40 کیلومتری جنوب غربی گواتمالا و در شهر گواتمالا سیتی قرار دارد. خاکستر این آتشفشان تا شعاع 15 کیلومتری در جریان است و گفته می شود وزش باد خاکستر این آتشفشان را به پایتخت رسانده است. گزارش ها حاکیست فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار رهبر این کشور و رئیس جمهوری آمریکا تغییر کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی کره جنوبی، هر سه فرمانده اصلی نیروهای مسلح کره شمالی از جمله وزیر نیروهای مسلح، فرمانده ستاد مشترک و فرمانده بخش سیاسی ارتش تغییر کردند. رسانه‌های رسمی کره شمالی ماه پیش از تغییر فرمانده دفتر سیاسی ارتش خبر داده بودند. گفته می‌شود وزیر دفاع جدید چهره‌ای میانه رو دارد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی می‌گوید این احتمال وجود دارد که تصمیم اخیر در پیوند با رویکرد تازه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در قبال کره جنوبی و ایالات متحده گرفته شده باشد. آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. در سومین روز پیاپی ده‌ها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. انتظار می‌رفت دامنه این تظاهرات که از روز چهارشنبه و در پی افزایش مالیات‌ها آغاز شد، در پی گفتگوی مردم با دولت کاسته شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چیه و معترضان چه خواسته هایی رو مطرح کردند؟
الو،
صدای من رو میشنوی ایلیا؟
سلام
ایلیا. خب ایلیا، میخواستیم برای شنوندگان ما بگی که آخرین اخبار درباره آنچه در اردن در اعتراض ها میگذره چیه؟ معترضان چه خواسته هایی رو مطرح کردن؟ میشنویم از تو ایلیا. روی خط هستی ایلیا؟
روی خط هستی؟ میشنوین صدای ما را؟
فکر میکنم مشکلی داریم با ایلیا جزائری و ارتباطمون با ایشون مثل اینکه برقرار نیست. اگر که این ارتباط در فرصت دیگری برقرار شد، این گفتگو رو در طول برنامه انجام میدیم. اما بپردازیم به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که امروز دوشنبه برای گفتگو با سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا وارد اروپا میشه. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوست جزئیات این سفر و آنچه خواهد گذشت رو دنبال کرده. هانا، برنامه سفر نخست وزیر اسرائیل چیه؟
آقای نتانیاهو ساعتی پیش اسرائیل رو به مقصد آلمان ترک کرد. سفر قرار هست به 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا انجام بشه، کشورهایی که همچنان همراه توافق اتمی با ایران هستند و دارن تلاش میکنند که ایران رو هم در این توافق نگه دارن. میدونیم که تلاش هایی در سطح اتحادیه اروپا داره انجام میشه، خصوصا از لحاظ اقتصادی، که ایران رو بتونن همچنان در توافق نگه دارن و برجام رو پابرجا نگه دارند. میخوان که به تعهداتشون همچنان پس از خروج آمریکا از برجام پایبند باشن. حال آقای نتانیاهو خودش در توییتی قبل از اینکه هواپیماش به سمت آلمان پرواز بکنه نوشته که برای یک سفر دیپلماتیک به قول خودش مهم به اروپا میره و گفته که تمرکز دیدارهاش در اروپا افزایش فشار بین المللی علیه ایران هست. میدونیم که از پیش از این که آقای ترامپ شروع بکنه و درباره خروج آمریکا از برجام بگه، به صورت هفتگی شاید تحریم های تازه خزانه داری علیه ایران هستیم، این بنیامین نتانیاهو بود که اومد و مدارکی رو نشون داد و گفت که اینها آرشیو برنامه اتمی ایران هست، از ایران موساد تونسته اینها رو خارج بکنه و همون موقع هم گفت که این مدارک رو در اختیار اروپایی‌ها هم قرار خواهد داد. احتمالاً یکی از محورهایی که آقای نتانیاهو سعی خواهد کرد که اروپایی‌ها رو با خودش و با مخالفت با برجام و برنامه اتمی ایران همراه بکنه این مسئله هسته است. باید دید. حالا مقصد اول آلمان خواهد بود، بعد از اون آقای نتانیاهو به فرانسه میره و در این سفر 4 روزه مقصد آخر او بریتانیا است.
ایران چی میگه؟ نامه ای از وزیر امور خارجه ایران منتشر شده بود که به همتایان خودش در کشورهای مختلف خطاب قرار داده بود اونها رو.
درسته. نامه هفته گذشته به وزرای خارجه کشورهای مختلف در سراسر جهان فرستاده شده بود. به تازگی در روز یکشنبه منتشر شده اینکه این نامه حاوی چه صحبتهایی بوده. محور اصلی که محمد جواد ظریف سعی کرد روش تمرکز بکنه بحث قطعنامه 2231 که بعد از دستیابی گروه 5 علاوه 1 و موقع به برجام چند روز بعد این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید و کشورهایی که با ایران مذاکره کرده بودند رفتن در شورای امنیت و این قطعنامه رو تصویب کردن. قطعنامه حمایتی از برجام هست. قطعنامه است که همچنان ممنوعیت هایی در زمینه فروش و تحریم فروش سلاح بر ایران رو همچنان روش پافشاری میکنه. درباره برنامه موشکی ایران از ایران خواسته که این آزمایش های موشکی رو در یک بازه زمانی مشخص انجام ندن، اما در این حال چون از برجام حمایت میکنه و کشورهای عضو شورای امنیت این قطعنامه رو تصویب کرده بودند، حال آقای ظریف میگه که آمریکا با خروج از برجام برخلاف این قطعنامه و این قطعنامه رو نقض کرده، برخلاف قطعنامه عمل کرده.
ممنونم از تو هانا کاویانی اینجا در استودیو. اما پیش از گفتگو با هانا میخواستیم با ایلیا جزائری گفتگو کنیم در مورد اعتراض ها در اردن. همونجوری که اشاره هم کردم، اعتراض ها در اردن علیه لایحه قانون افزایش مالیات برای پنجمین روز پیاپی ادامه داره و ایلیا جزائری خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چیه؟ معترضان چه خواسته هایی رو مطرح کردند؟ مثل اینکه صدای من رو ایلیا جزائری نمیشنوه و احتمالا خط ارتباطی ما دچار مشکل شده با ایلیا. ما تلاش میکنیم این ارتباط رو در فرصتی دیگر برقرار کنیم. در این فاصله پیام های تلفنی شما رو میشنویم و برمیگردیم.
جدیدن این سردار محمد حسین سپهر، جانشین سازمان بسیج، توی همایش گفته که قول میدیم اسرائیل رو نابود کنیم. شما این چند بچه که زایدی تو سوریه و اینا بزرگ بکنید تو برجام و اینا، بعد دوباره اظهار فضل بفرمایید. ما قول میدیم اسرائیل رو نابود بکنیم. آقا تو از طرف کی قول میدی؟ از طرف خودت قول میدی؟ از طرف مردم ایران قول میدی؟ از طرف کی قول؟ اصلا تو چه کاره ای؟ اینها تبعات سنگینی برای مردم ایران داره. ولی شما که هم حقوقتون بجاست، هم کپونتون بجاست، هم نفت مملکت دستتونه.
وقتی از 2000 وکیل دادگستری 20 نفر قابل تایید این حکومت هستن، یعنی 1%، این معنی یکی از ابعاد دیکتاتوریه. کلمه دیکتاتوری در حکومت اسلامی نیاز به تعریف دیگه نداره. کاری که اینا با مردم و با کشورو میکنن قابل تصور برای مردم کشور دیگه است که نمیکنن باشه. وقتی میگن 1% وکلا قابل تاییدن، یعنی 1% پزشکا، 1% راننده ها، 1% مهندسین، کارمندا، گفتگرا، مادرا، پدرا، بچه ها، 1% جامعه. اینا خودشون دارن میگن ما جامعه 1% میخوام، یعنی 1% جامعه مورد تاییدشون هستن. یعنی حکومت اسلامی ایران 1%. دیگه ما نیاز به تعریف چیز دیگه نداریم. یعنی دیکتاتور.
آقای خامنه‌ای شما رو توهم برداشتی. هر دفعه که بالا منبر میگی میگی ملت ما احساس افتخار میکنه فلان، مثل که شما مملکت نمیدید. مملکت از این بدتر اصلا نبود و در عمرش ندیده. اون از اعتصاب کامیون داره، اون از هوای آلوده اهواز، اون از زلزله زده ها که هنوز به دادشون نرسیدی. من نمیدونم شما چی فکر میکنه.
میخواستم با این آقای زاهدی بگم اگر نرفته بودید از ایران خارج نشده بودید، شما مثل بقیه خدا بیامرزا هویدا و دیگران اعدام شده بودید. الانم اگه برگردید شما رو میکشن، مطمئن باشید. پس از اینا نمیخواد دفاع کنید، بذار مردم ایران آزاد بشن. عزیز من برگرد اون مملکت، دو روز زندگی کن، این چه خبره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اگر هم میخواید با ما تماس بگیرید به طور مستقیم از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، میتونید به شماره 20420221121 زنگ بزنید و صدای خودتون رو بر روی پیامگیر ما ضبط کنید. اما بر اساس اعلام وزارت نفت ایران، طرح سواپ نفت عراق از طریق ایران کلید خورده و نخستین محموله نفت خام از کرکوک به ایران وارد شده. همکارم آرش حسنی در اینجاست در استودیو و جزئیات این خبر رو بیشتر میدونه. آرش، جزئیات این طرح چیه؟
این طرح قدیمیه، یعنی طرح جدیدی نیست رضا، اما به دلایل مختلفی مدام به تعویق افتاده. از جمله مشکلاتی که داشته، مشکلات سیاسی بوده که در هم اقلیم کردستان عراق وجود داشته، هم در خود عراق وجود داشته. اما به نظر میرسه، یعنی به نظر میرسه که وزارت نفت اعلام کرده که روز یکشنبه دیروز اولین محموله وارد ایران شده. بر اساس این طرح قرار هست که روزانه 30,000 تا 60,000 بشکه نفت خام کرکوک از طریق زمینی، یعنی با تانکرهایی که این نفت رو جابجا میکنن، وارد ایران بشه و در ایران در اختیار پالایشگاه کرمانشاه قرار بگیره. پالایشگاه کرمانشاه، شازند، عراق، تهران و تبریز ارسال بشه که اونجا فراوری بشه. در ازای اون ایران از طریق پایانه های نفتیش در خلیج فارس در جنوب ایران این نفت رو ما به ازاش رو بفروشه، یعنی نفت عراق به این طریق سواب بشه، 30,000 تا 60,000 بشکه نفت روزانه به ایران تحویل داده بشه که اونجا به مصرف پالایشگاه ها برسه. در عوض اون نفتی معادل اون رو از طریق پایانه های نفتی در خلیج فارس فروخته بشه که برای عراق هست
و این تحت نظارت دولت مرکزی بغداد و عراق است، نه اقلیم خود مختار کردستان.
خب بعد از اون اتفاقاتی که در کردستان عراق افتاد و اینکه کرکوک از به وسیله نیروهای دولت مرکزی اداره میشه، به نظر میرسه که این توافقی است که ایران نه با اقلیم کردستان، با دولت مرکزی در بغداد انجام داده. و اتفاقا به نظر میرسه که همین یکی از مشکلات آتی این اتفاق خواهد بود، یعنی منطقه منازعه ای که بر سر نفت کرکوک و شهر کرکوک هست، این منازعه مؤثر باشه و تأثیر بگذاره بر آینده این طرح.
حالا چقدر این اجراییه و مشکلات بر سر راه اجرای طرح سواپ نفت عراق از طریق ایران چیه؟
فکر میکنم منصفانه ترین ارزیابی اینه که بگیم که این توافق شکننده است، برای اینکه همونطور که تو اشاره کردی یکی از مشکلات و البته یکی از بزرگترین مشکلات منازعه است که بر سر راه در واقع بر سر خود کرکوک هست. در سطح دیگری از مشکلاتی که بر سر اجرای این طرح هست زیرساخت‌های حمل و نقل برای انتقال این 30 تا 60 هزار بشکه نفت روزانه است که خب انتقال با تانکر انتقال استانداردی نیست. پیش از این هم گفته شده بود که قرار هست خط لوله‌ای از کرکوک به ایران احداث بشه که این اتفاق از طریق خط لوله صورت بگیره، اما اون زمان دولت اقلیم کردستان بر کرکوک حکم روایی میکرد. خود همون زمان بحث انتقال نفت از طریق خط لوله به خاطر مسائل و مشکلات امنیتی میگفتند که ممکنه که خود احداث خط لوله به مشکل بخوره. سطوح دیگری از مشکلات هم هست، یک سری از اختلاف‌ها و منازعات سیاسی بین احزاب کردی، بین خود احزاب در کردستان، در اقلیم کردستان به ویژه بعد از انتخابات پارلمانی همچنان ادامه داشته و حتی بالا گرفته. یک سطح منازعه‌ای هست بین مسئولان اقلیم کردستان و مسئولان حکومت مرکزی در بغداد که به هر حال راضی نیستند که این نفتی که در کرکوک هست از این طریق فروخته بشه و دولت مرکزی اون رو کار قرارداد و فروشش رو داشته باشه. ترکیه یکی از مشکلات بر سر راه این پروژه هست، چون ترکیه با برخی از احزاب کردی توافق‌هایی را داشت برای انتقال نفت به طریق خط لوله جیهان به ترکیه. و یک عامل بیرونی مهم دیگر علاوه بر ترکیه آمریکاست و خروج آمریکا از برجام، و اگر آمریکا در واقع بخواد تنبیه‌ها و تحریم‌ها و عوامل محدودکننده دیگری رو بر سر راه این نقل و انتقالات نفتی ایران قرار بده، این قرارداد میتونه با مشکل مواجه بشه. در نظر داشته باشیم که 30 تا 60 هزار بشکه نفت روزانه خیلی عدد بزرگی نیست، بیشتر اون بحث سیاسیش هست که برای هم دولت بغداد هم دولت تهران مهم هست، اما به نظر منصفانه ترین ارزیابی از آینده این طرح شکننده بودنش هست.
ممنونم از تو آرش حسنیا. اما یک بار دیگه با عرض پوزش از شنوندگان عزیزمون، ارتباطمون با ایلیا جزیری برقرار شده، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا در مورد اعتراض‌ها در اردن صحبت کنیم، اعتراضایی که علیه لایحه قانون افزایش مالیات برای پنجمین روز پیاپی ادامه داره. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چیه؟ از اعتراض‌ها برای ما بگو و خواسته های مردم.
بله رضا، منم ازت میخوام به خاطر اشکالی که به وجود اومده بود. اعتراض ها ادامه داره، معترضان از شب گذشته دوباره تجمع های بزرگ خودشون رو شروع کردن، روبروی دفتر نخست وزیری تجمع کردن، علیه نخست وزیر شعار میدن و خواستار استعفای اون هستن. این اعتراض ها رضا هم مردمی هست هم صنفی، یعنی دوگانه است و باید به این نکته حتما توجه داشت. معترضان چند خواسته دارن، مهمترین خواسته ها یک، برکناری دولت کنونی که ریاست روحانی الملقی بر عهده داره، دو، انحلال پارلمان، سه، وضع برنامه برای مبارزه با فساد، چهار، نادیده گرفتن توصیه هایی که صندوق بین‌المللی پول میکنه، پنج، عدم استفاده از شخصیت هایی که از قبل آزمایش خودشون رو در حکومتداری و در دولت پس دادن. اینها خواسته های اصلی هست. این اعتراض ها بعد از اون آغاز شد، چهارشنبه گذشته، که دولت اردن لایحه افزایش مالیات رو تقدیم پارلمان کرد.
و در مقابل مقام های اردنی چه اقدام هایی برای آرام کردن اعتراض ها انجام دادن؟
توسط بعضی از نمایندگان پارلمان میانجیگری صورت گرفت که نمایندگان اتحادیه اصناف دیداری کردن با نمایندگان دولت. بعد از اون اتحادیه اصناف خواستار پایان دادن به اعتراض ها شد، اما معترضان در خیابان اتحادیه اصناف رو متهم کردن به عقب نشینی. برای همه اتحادیه اصناف دوباره به اعتراض ها برگشت و گفت روز چهارشنبه اعتصاب سراسری برگزار خواهد شد در اردن. اما پارلمان از پادشاه خواست که دوره استثنایی برگزار کنه، جلسه برگزار کنه تا در اون رد بشه پیشنهاد دولت. امروز هم قرار هست پادشاه با نخست وزیر دیدار کنه، خواسته نخست وزیر و احتمال برکناری نخست وزیر و دولتش بسیار بالا هست و حتی نامی مطرح شده برای جانشین نخست وزیر که وزیر آموزش و پرورش فعلی هست. اوضاع بدونی هست که گویا دولت در کنار خواهد شد و دولت جدیدی سر کار خواهد آمد.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما در ایران، امیر رئیسیان وکیل دادگستری در تهران روز یک شنبه در صفحه توییتر خود نوشت رئیس قوه قضاییه فهرست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است. به گفته آقای رئیسیان، به او و برخی دیگر از وکلا به صورت شفاهی اعلام شده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند، چون نامشان در این فهرست 20 نفره نیست. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران رو پرسیده. نعمت احمدی:
من لیست رسمی ندیدم و آنچه که الان شما گفتید که به بعضی هم شفاهن گفتن رو هم تازه شنیدم، ولی آنچه که در فضاهای مجازی دیدم 10 نفر از وکلای کانون وکلای مرکز رو مجاز دونستن، 10 نفر هم از ظاهرن مرکز مشاوران.
مرکز مشاوران رو مقدار میشه توضیح بدید که اونها وابسته به کجا هستن؟
میدونید در برنامه سوم توسعه یک مادهی تصویب شد به اسم ماده 187. در اونجا به قوه قضاییه اجازه داد یه سری از فارغ التحصیلان رشته حقوق رو به عنوان مشاور انتخاب کنن و خب قصه پرغصه‌ای شد. این وکلای وابسته به قوه قضاییه.
آقای احمدی، این لیست مورد تایید قوه قضاییه که برای وکلایی هستش که میتونن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکالت بکنن، بر اساس چه ماده قانونی به تصویب رسیده از سوی قوه قضاییه؟
قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 تصویب شد و لازم الاجرا شد. قبل از اونی که این قانون در دادگاه ها و محاکم اجرایی بشه، ناگهان قوه قضاییه گفتن این نیاز به اصلاح داره، حال این که خود قوه قضاییه اون تاییدیه دیده. در اصلاحیه جدید در ماده 48 اش میگه متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خودش داشته باشه و وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشه و در پایان صحبت خودش رو صحبتی اگر داشته باشه اعلام. خود این ماده 48 به باور من برخلاف اصل 35 قانون اساسی است. در اصل 35 قانون اساسی میگه میتونن طرفین دعوا وکیل داشته باشن. در اون توقفی که صورت گرفت یک تبصره به این ماده اضافه شد و در اونجا گفتن در جرائم امنیتی و جرائم موضوع ماده 302 قانون همین آیین دادرسی که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استانه و مجازات خاص داره، وکلایی باید انتخاب بشن که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه باشن. جالب اینجاست که در مرحله تحقیق مقدماتی گذاشته که این تبصره اصولا این قانونه که به نسبت قوانین سابق رو به جلو بود و قانون مناسبی بود، یک زهر تلخی بود که شیرینی اون رو گرفت.
آقای احمدی، این قانون که اشاره میکنید چند سال پیش به تصویب رسیده، چرا در طول این سالها قوه قضاییه طبق این قانون عمل نکرده که امروز اعلام میشه فقط 20 نفر از وکلا هستن که میتونن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه وکالت بکنن؟
واقعا برعکس اعمال میشد، یعنی دلخواهی و آنقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تسری داده شد. هم الان که علارغم صراحت تبصره ذیل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی، صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده‌های امنیتی دخالت کنن اونا رو نامه‌ای می‌نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا میدونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین تبصره.
آقای احمدی، چقدر این حالا میتونه به اصل استقلال وکلا و خود کانون وکلا خدشه وارد بکنه؟
ببینید اگر این لیست باشد تعجب آوره، صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت خب برای قرارداده، من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. ما بسیاری از اساتید دانشگاه اینجا داریم، اعضای فقهای حقوقدان شورای نگهبان داریم، رؤسای دانشکده ها رو داریم، افراد شاخصی داریم که در تشکیلات دولتی در دولت حضور دارن. چطوری این لیست در اومده؟
منظور شما افرادی هستن که وکیل هم هستن و در نهادهای دولتی یا مراکز مهمی هم هستن، منظورتون این هست؟
بله، خب میدونید که وکالت در خیلی از موارد در دانشگاه ها مانع نمی شود. من اصولا دانشگاهی ها رو مورد نظرم هست. خب در شورای نگهبان ما تعدادی حقوقدان داریم، 6 تا حقوقدان داریم. همین اخیراً آقای علیزاده فوت کردن، ایشون از فعالترین وکلایی بود که هر روز ما تو دادگستری می دیدیمش. من نمی دونم یک چه معیاری بوده که بسیاری از افرادی که شناخته شده هستن در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاهن، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟
نعمت احمدی وکیل دادگستری بود در گفتگویی که همکارم وحید پوراستاد با او داشت. اما نوبت میرسه به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی. ببینیم در 24 ساعت گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی به چه موضوعی بیشتر توجه نشون دادن. هومن عسکری همکارم اینجا در استودیوست. هومن، سال مرگ آیت الله خمینی قاعدتاً باید یکی از این هشتگ ها باشه.
بله بله، همونطور که شما گفتی سال مرگ آیت الله خمینی امروز موضوعی هست که تحت هشتگ های مختلف در شبکه های اجتماعی بهش پرداخته شده. رضا، هشتگ فامیلیشون خمینی، هشتگ روح الله، روح خدا، از اون طرف دیگه مخالفان ایشون روح الشیطان، ارتحالیده که یک هشتگی است که بیشتر با طنز به موضوع درگذشت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میپردازه و چون این هشتگ های امروز در شبکه های اجتماعی بیشتر دیده میشه. اما اونطور که من بررسی کردم رضا، از چند زاویه کاربران در باره آیت الله خمینی و میراثی که او بر جای گذاشت و همچنین سال مرگ او صحبت کردند. امسال اگر که خاطرت باشه چندی پیش مسئله یا مراسم عمامه گذاری نتیجه آیت الله خمینی سید احمد خمینی برگزار شد. بله. که خیلی جنجال برانگیز شد. همون موقع شماری از کسانی که بیشتر به جناح موسوم به محافظه کار یا اصولگرا نزدیک بودن انتقادهای شدیدی رو مطرح کردند. همچنین از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم خیلی به این ماجرا، به این مراسم حمله کردند و گفتند که این چیزی از تاجگذاری به باور اونها کم نداره. کسانی که شرکت کرده بودند در این مراسم، شخصیت‌ها، طیف گسترده شخصیت‌های ارشد جمهوری اسلامی و عرصه سیاسی و فرهنگی ایران که در این مراسم شرکت کرده بودند، و خب برای یک مراسم عمامه گذاری معمولاً یک چنین ترکیبی رو یا یک چنین گستردگی رو شاهد نبودیم و نیستیم، ولی خب این مراسم به این شکل برگزار شد. دیگری که جزو میراث آیت الله خمینی بعضیا ازش انتقاد میکنند، آرامگاه اوست که امروز مقایسه کردن شماری از کاربرها. میگن که یکی از انتقادهایی که جمهوری اسلامی نسبت به حکومت پیشین ایران در دوران شاهنشاهی داشته، مثلا برگزاری مراسمی هست مانند جشنهای 2500 ساله و آنچه که درباره هزینه های این مراسم مورد انتقاد قرار میگیره، در حالی که به گفته اونها تعدادی یا بخشی از جامعه ایران اون موقع در فقر زندگی میکرد. و امروز میبینیم که باز هم به گفته اینها آرامگاه خمینی خودش در حد یک کاخ عظیم داره، همچنان داره گسترش پیدا میکنه و تصاویرش گواه این مسئله هست. یا مثلا هزینه هایی که مؤسسه مثل مؤسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خمینی امروز داره با استفاده از اون فعالیت میکنه، ردیف بودجه‌ای که در بودجه کشور برای او تعیین شده و میراث خمینی، یعنی اون چه که در حیطه‌های مختلف بر جای مانده از آن حرکتی است که آیت الله خمینی آغاز کرده، محیط زیست، فرهنگ، تاریخ، هنر و خب از اون طرف دیگه کشتارهای دست جمعی، جنگ، تحریم، سفره انقلاب، اینها کلید واژه‌هایی هست که بهش پرداختند و البته طیف قابل توجهی از کاربران هم به ترکیب ارتحالیده، این واژه‌ای هست که درست کردند که ترکیبی هست از هالیدی و ارتحال پرداختن، که
در تصاویری هم از حرکت در واقع ماشین ها در جاده در جاده های شمال منتشر شده
که خیلی اینو به عنوان نمادی دیدن از آنچه که در واقع انحطاط گفتمان آیت الله خمینی و انقلاب 57 دیدند و میگن در جامعه جریان داره. فقط من خیلی کوتاه تبلیغ بکنم، شناسه تماس با ما در تلگرام فردگرام هست.
سپاسگزار از تو هومن عسکری و از شما شنونده عزیز رادیو فردا. تا 30 دقیقه دیگر برمیگردیم با یک بخش خبری دیگر با شما.